بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
عجل عجل. دوستان حضور فعال نیست، بقیه کجا؟ این بد حال خوده درس
آراشان خیلی شیره موده دیگه،
قندشون بالا داره. آخر ساله دلیل نمیشه،
مریض داری
یه مریض شد
مریض شدم
یه دوچون راه در راه موندگان داریم.
خیلی خوب
آقا سید همه رو مریض کرد
احسان بودم.
خیلی خوب باشه. عرضم به محضرتون که ثم اذا عرض هذه النیابه الوجوب به سبب الاجارته. خب بحثمون در مورد این بود که یه مستحبات وارد بحث اخذ اجرت علی المستحبات شده بودیم دیگه، یادتونه که بحث اخذ اجرت علی المستحبات رفتن توی تطبیقاتش، یعنی عنوان اخذ الاجرت علی المستحبات اما المستحب که تفصیل دادن، گفتن بعضی از مستحبات که اصول نفعش به مستأجر متوقف بر نیت القربه هست، اینجا اخذ اجرت جایز نیست. چرا؟
نیت
القربه اجیر، نیت القربه اجیر. آره اینجا اخذ اجرت جایز نیست، چون اجیر اگر اجرت بگیره دیگه قصد قربت نمیتونه بکنه، قصد قربت هم نکنه عمل باطل میشه، عمل هم باطل بشه نفعی مستأجر نمیرسه. خب نفعی مستأجر نمیرسه، اونجا ها اخذ اجرت جایز است. برای اونجایی که اصول نفع مستحب مستأجر متوقف بر قصد قربت نباشه، اونجا اخذ اجرت اشکالی نداره که مرحوم شیخ مثالی برای زدن. و در ادامه فرمودن من هذا القبیل استئجار الشخص للنیابه عنه فی العبادات التي تقبل النیابه، که ما قبلا بحث نیابت در عبادات استیجاری رو مطرح کرده بودیم، که حالا اینجا بحث تعمیم میدن کل عباداتی که قبول نیابت میکنه. خب قبلا بحث صوم و صلات و حج عن المیت بود، الان تعمیم میدیم بحثو، کل عباداتی که قبول نیابت میکند، مثل چی؟ مثل حج، مثل زیارت و امثال ذالک که قبول نیابت میکند، همه اینها رو انسان میتونه برش اجیر بگیره با اون توضیحی که داده شد. چرا؟ چون نیابت از اون مستحباتیه که ولو من قصد قربتم نکنم نفعش به منوبون اهل و مستأجر میرسه. تا اینجا رسیدیم که ثم اذا عرض هذه النیابت الوجوب، خب تا حالا در مورد مستحبش داشتیم صحبت میکردیم، اینجا میفرمایید که ثم اذا عرض هذه النیابت الوجوب، این نیابتی که میگفتیم مستحبه اگر وجوبم برش عارض بشه، خب اگه وجوب برش عارض بشه فالعجیر و غیر متقربن فی نیابته،
متعلق
نیابت وجوب پیدا کنه، یعنی خود نیابت وجوب پیدا کنه، نه متعلق نیابت ها، نه خود نیابت وجوب پیدا کنه، به خاطر اجاره، به وفای به اجاره، اجیر شده بر نیابت، اجیر که شده واجب وفا کنه به اجاره دیگه، از باب وفا یا عرض کنه نذر کرده، عهد کرده، فرق نمی کنه. و هر سبب نیابت فی حد نفسهی فی حد نفسها مستحبه، لکن اگر وجوب برش عارض بشه میفرماین که اجیر این نیابته رو به قصد قربت نمیتونه انجام بده. خب این نیابته رو دیگه به قصد قربت نمیتونه انجام بده، ولی اگه بدون قصد قربت هم انجام بده نفعش به مستأجر میرسه، درسته؟ خب بدون قصد قربت نمیتونه انجام بده، ببخشید با قصد قربت نمیتونه انجام بده، ولی اگه بدون قصد قربت هم انجام بده نفعش مستأجر میرسه.
تو چه فرضیه میتونه چیزی کنه؟
اونجا که اجرت بگیره دیگه. خب اونجا که اجیر بشه بر نیابت، ببینید یه وقت هست نذر کرده نیابت رو، یه وقت هست عهد بسته نائب کسی بشه یه عبادتی انجام بده، خب یه وقت هست نه هیچ، اینا وجوب داره دیگه، یه وقت هم هست نه هیچ عارضه، وجوب عارضی نداریم. خب اینجا هم میتونه نیابت چه قصد قربت کنه، نذر کرده که نائب مثلا پدرش بشه حرم امام رضا یه زیارت و نماز زیارت از طرف پدرش بخونه، نذر کرده که نائب مثلا مرحوم آقای بهجت بشه، نذر آقای بهجت کرده یه حاجتی مثلا از ایشون میخواسته، نذر ایشون کرده که تو حرم امام رضا یه زیارت و نماز زیارت از طرف ایشون بخونه، واجبه برش، منتها این واجب واجبیه که عقد اجرت برش نمیخواد بکنه، میتونه تو نیابتش قصد قربت بکنه. ولی اگر این وجوب نیابت به واسطه چی باشه؟ به واسطه اجاره باشه. اگه این وجوب نیابت به خاطر اجاره باشه، اینجا دیگه قصد قربت نمیتونه بکنه. نسبت به اصل نیابتش ها، نه اون عمل نیابتی. عمل نیابتی نه اون داستان دیگه ایه. خب. ولی خود نیابت، ذات نیابتی که داره برش اجرت میگیره، دیگه قصد قربت نسبت به اون نمیتونه بکنه. چرا؟ لأن الفرضه عدم و علمهی احیاناً به کون نیابته راجحتن شرعن که یحصل و به حد تقرب. خب این همون چیزی که جلسه قبل عرض کردم که علت و معلول، مرحوم شهیدی گیر داده اینجا، مرحوم ایروانی هم گیر داده که این علت و معلول، تعلیل و خلاصه ما قبل تعلیل با هم دیگه تناسب ندارن. خب این که میگن اجیر غیر متقرن فی نیابتی، اگه میخواستن اینجا استدلال بیارن چی باس میگفتن؟ بفرمایید. احسنتم. به خاطری که اجرت با تقرب منافات داره، تعلیل درستش این بود، به خاطری که اجرت با تقرب منافات داره. ولی شیخ میفهمون لأن الفرض عدم و علمه احیانا بکن نیابت راجعتن شرعن، این به عنوان استدلال بر چی خوبه؟ بفرمایید. به عنوان استدلال بر این که قبلا گفتیم دیگه، قبلا گفتیم که نیابت، خب نیابت قصد قربت درش مأخوذ نیست. خب یعنی ولو بدون قصد قربت هم انسان انجام بده، نیابت حاصل میشه، دقت بکنید، نیابت حاصل میشه و اثر خودش هم داره، بر اون مرحوم میت هم اثر داره. خب ولو بدون قصد قربت هم اتفاق بیفته. علا ترا همینو گفتن دیگه، علا ترا که غالب مردم نائب میشن از طرف امواتشون کار انجام میدن، اصلا فکر نمیکنن که چیزی هم به خودشون میرسه، چون فکر میکنن هر چیه برای اون مرحوم میت دیگه، چون اصلا توجه ندارن که نیابت هم امر مستحبی داره. خب این استدلال برای اون خوبه، برای اون خوبه که طرف نیابت رو اگر به قصد، استدلال برای این خوبه که طرف اگر نیابت رو به قصد قربت هم انجام نده، نیابتش صحیحه، برای اون مطلب خوبه. ولی برای این مطلب که، ببینید در حقیقت دو تا مطلبه، یه مطلب این که اگر نیابت رو، خب نیابت رو به قصد قربت هم انجام نده، نیابتش صحیحه، نیابتش صحیح و میتونه در مقابل نیابتش اجرت بگیره، این یه مطلبه. مطلب دیگر اینه که نیابت رو، خب نیابت رو اگر در مقابلش اجرت بگیره، دیگه نمیتونه قصد قربت بکنه. ببینید دو تا مطلب، یک اگر در نیابت، در نیابت اجرت بگیرد، نمیتواند قصد قربت کند. این مطلب دوم چی بود؟ این بود که گفتیم اگر بله قصد قربت نکند، نیابت او صحیح است، نیابت او صحیح است و استحقاق قصد قربت نسبت نیابت ها اگر نسبت نیابت از قربت نکنه، نیابت او صحیح است و استحقاق اجرت و نیابت دارد. درسته؟ این دو تا مطلب ما تا الان گفتیم. الان اینجا ببینید عبارت رو، ثم اذا عرض هذه النیابت الوجوب، کدام نیابت؟ و این نیابتی که گفته بودیم قصد قربت درش شرط نیست، ولی اگر قصد قربت بکند ثواب بر این نیابت هم میبرد. این نیابته رو اگر وجوب برش عارض بشه، وجوب به سبب الاجاره، به سبب چیزهای مختلف میتونه وجوب برش عارض بشه، نذر و عهد و قسم و اینها، یکی از چیزهایی که میتونه عروض واجب کنه و بخشید وجوب عارض کنه برای این نیابته اجاره است. خب اذا عرض هذه النیابته الوجوب به سبب الاجاره، اینجا دیگه فل اجیر غیر متقرب فی نیابته، اجیر نسبت به نیابتش متقرب نیست، نسبت به نیابتش قصد قربت نداره. خب عرض کنم خدمتتون که این لعنه بهش میاد که تعلیل برای چی باشه؟ تعلیل برای اولی باشه، خب، یا تعلیل برای دومی باشه؟ یعنی عجیز دیگه نمیتونه قصد قربت کنه در نیابت، نیابت رو نه برای خودش، نسبت نیابت نه نسبت متعلق نیابت.
ما نگفتیم که شخص عجیز اگه میتونه قصد قربت بکنه و علاوه این ثواب خودش هم داره.
چرا گفتیم؟ ولی الان که عجیز شده دیگه نمیتونه. ببینید قبل از اینکه عجیز بشه نیابت نائب شدن از میت مستحب بود برش، میتونست قصد قربت هم بکنه ثواب داره. الان که عجیز بر نیابت شد دیگه نمیتونه قصد قربت بکنه. خب این الان این تعلیل انتظار داریم چی رو تعلیل کنه مرحوم شیخ؟
دومی.
تعلیل داریم، بله، انتظار داریم که بله این دومی رو تعلیل بکنه، چون داره میگه چی؟ میگه غیر متقرب فی نیابتهی، خب متقرب در نیابتش نیست. خب از اینجا ببینید عبارت نیاز به یاری داره، باید کمکش کرد عبارت. حالا مرحوم شهیدی ایروانی هم حق دارن گیر دادن بهش. انتظار بود که اینجا که میگن غیر متقرب فی نیابتی یه نتیجه گیری بکنن، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که حالا که متقرب فی نیابتی نیست ولی استحقاق اجرت داره. بالا یادتونه که گفتیم دیگه اون تقسیم بندی اصلی که در مورد مستحب کردیم، گفتیم بعضی از مستحبات هست که اگه قصد قربت نکنن درش استحقاق اجرت هست، ولی از بعضی از مستحبات هست اگه قصد قربت نکنن استحقاق اجرت نیست. اینجا میگن فل اجیرو غیر متقرب فی نیابتهی، یه نتیجه گیری بکنید، نتیجهش چی میشه؟ لکن استحقاق اجرت داره. خب چرا استحقاق اجرت داره؟
چون متقرب چی نیست دیگه.
آها، چون صحت نیابت متوقف بر قصد قربت نیست. خب انتظار بود که این رو بگه ایشون، متا چی میگه؟ میگه لأن الفرض عدم علمه احیانا بکون نیابت راجحتا شرعا یحصل به تقرب. خب چون گاهی اوقات ما داریم که اصلا نائب علم نداره که نیابت رجحان شرعی داره و باش تقرب حاصل میشه، همه حتی که قبلا زدن علا ترایاتونه که علم ندارد که این چی هست، این رجحان شرعی داره و باش قصد قربت حاصل میشه، در این حال میگیم نیابت صحیحه. دقت کنید، در این حال که علم نداره که این عملی است که رجحان شرعی داره و میشه باش قصد قربت کرد، در این حال که علم به این نداره، در این حال میگیم نیابتش یه عمل صحیحه. یعنی طبیعتا کسی که علم به این نداره قصد قربت هم نمی کنه دیگه. خب در این حال میگیم عملش صحیحه. بنابراین این عبارت لنگی داره، حالا یه جور درستش بکنید که اینجا فل عجیریه درست کردنش هم به اینه که بعد از این فل عجیر و غیر متقرب فی نیابتی یه نتیجه گیری بکنید. خب نتیجه گیری بکنید، بگید غیر متقرب فی نیابتی لکن نیابته او صحیحتون، این نتیجه گیریش اینه، لکن نیابته او صحیحتون. حالا چرا این لعنه تعلیل اینه که چرا نیابتش صحیحه؟ چرا نیابتش صحیحه؟ چون نیابت امر قربی نیست، یعنی ولو قصد قربت هم نکنیم بفرمایید نیابته صحیحه. چرا؟ شاهد برش اینه که احیانا کثیرا ما اتفاق میفته که طرف نائب میشه و اصلا نمیداند که نیابت یه امر مستحسنیه و یه امر مأمور به شرعی است، در این حال ما میگیم نیابتش چی است؟ صحیحه و ثواب عمل ثواب عملی که انجام داده به اون من و بنان میرسه. خب لان الفرض عدم علمه احیانا به کون نیابت راجحتا شرعا خب یحصل به حد تقرب، رجحان شرعی داره و حاصل میشه باش تقرب، لکن بله یعنی قابلیت داره که باش تقرب حاصل بشه.
این دلیل داره برای این میاره که ما میتونیم تو قصد تقرب بکنیم.
بله دیگه نه 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 همین اشکال همینه دیگه. ببینید اشکال اینه که شیخ ببینید میخواد همین رو بگه، لب مطلبی که شیخ میخواد تحلیل بکنه اینه که بله که نیابت ولو قصد قربت هم درش نداشته باشد ولی صحیحه. خب حالا چرا لأن الفرضه؟ چون نیابت از اون اموری است که حتی اگر انسان علم به این که این رجحان شرعی داره نداشته باشه خب و این رو انجام بده، خب به واسطه این تقرب الی الله پیدا میکنه، خودش خبر نداشته ولی چی هست؟ یه کاری هست که کار قربیه، خودش نمیدونسته. الا ترا یادتون هست الا ترا جلسه قبل که بسیاری از مردم برای امواتشون خیرات میکنن، فکر میکنن که این خیراتی کردن فقط ثوابش میت میرسه، غافل از این که به خودشون هم ثواب میرسه. خب یعنی نیابت اینجور عملی است که ولو طرف نسبت بهش قصدم نداشته باشه، غافلم باشه، توجهم نداشته باشه، بفرمایید تقرب برای اون فاعل حاصل میشه. خب حاصل میشه. خب اون عملی که این خصوصیت داره که ولو انسان غافلم باشه باش تقرب براش حاصل میشه، باش به خدا نزدیک میشه، این عمل تعبدی یا توسلیه؟ توسلیه دیگه. چون تعبدی شرطشه برای اینکه صحیح باشه و باش تقرب حاصل میشه، شرطش که نیت داشته باشه، قصد قربت داشته باشه. ولی این رو همین مقدار که غافل هم هست و توجه هم نداره، شیخ جلسه قبل گفتن علاترا این براش تقرب الالله حاصل میشه. لأن الفرضه خیلی سنگینش کردن اینجا رو، لأن الفرضه عدم علمه احیانا به کون نیابت راجعتن شرعا یحصل به تقرب، لکن نهو متقربون بعد جعل نفسهی نائبن. این لکن نهو این دیگه میخوره به اون غیر متقربن فی نیابتهی، فالعجیر و غیر متقربن فی نیابتهی، در نیابتش قصد قربت نداره. خب و در نتیجه میگیم اشکالی هم نداره، اجرت چنبرش حلاله، لکنه هم متقربون بعد جعل نفسهی نائبن ان غیرهی، ولی بعد از اینکه خودش نائب غیر قرار داد متقربه، متقربه در این که اون عمل رو قربتن الالله انجام بده برای اون غیر. فهوه متقربون به وصف کونهی بدلن و نائبن ان الغیر، در این جایگاه، در این جایگاه بدل و نائب از غیر، در این جایگاه چی است؟ متقربه و اون عمل رو به قصد قربت انجام میده برای اون غیر. فتقربه یحصل للغیر. خب این تیکر حال دیگه من زیاد توضیح دادم، خودتون میگه حلش کنید. این فالعجیر و غیر متقربه فی نیابته با تعلیلی که ذیلش اومده یه مقدار با هم ناهمگونی داره. دو کلمه بگم، بعد از غیر متقرن فی نیابته یه نتیجه گیری کنید، متقرن فی نیابته این نیست، لکن نیابتش صحیحه. چرا نیابتش صحیحه؟ پشت سر شما میگیم نیابت توسلیه. این که شیخ میخواد بگه نیابت توسلیه، این رو با یه بیان سختی میگه. بیان سختش هم اینه که آقا نیابت از اون اموریست که حتی اگر توجه هم نداشته باشه که این مأمور به شرعی از انجام بده باش تقرب حاصل میشه. یعنی چی؟ تعبدی نیست که توسلیه، چون تعبدی باید حتما توجه داشته باشه، نیت کنه. خب ولی این حتی اگه توجه هم نداشته باشه، نیت نکنه، براش تقرب حاصل میشه. این رو با یه عبارت سختی فرمودن. خب این تمام. یه انقلت قلتی رو فقط اینجا مطرح میشه راجع به همین عبادات استیجاری، راجع به عبادات استیجاری این قلت قلتی مطرح میشه که این قلتش اینه که بعد از دوستانم یه اشکال قبلا به ذهنشون میرسید شاید، که آقا این جایی که ما کسی رو اجیر میکنیم یه عبادتی رو انجام بده، خارجن ما یه چیز بیشتر نداریم، طرف وایساده دو رکعت نماز خونده، خب اگر نیابت به همین تعلق گرفته، اگر اجرت هم هست، اجاره هم هست، به همین تعلق گرفته، خارج اینکه طرف یه کار بیشتر نمیکنه که، خب یه دو رکعتی نماز داره میخونه، خب شما دارید میگید، دارید میگید که اجرت به یه چیز تعلق میگیره، خب عرض کنم خدمتتون که اخلاص و تقرب به یه چیزی که تعلق میگیره، خارج اینکه یه چیز بیشتر نیست، چرا دارید جداش میکنید؟ هر دوش به همین تعلق میگیره. اگر اخلاص و تقرب مال همینه، اگه اجرت هم از مال همینه، چرا شما بین این دوتا تفکیک میکنید؟ خب اگر هم اینطور بشه نتیجهش میشه که دوتا قابل جمع نیستن، بنابراین عبادت استیجاری کلا باید بگید چی هست؟ غلطه. خب ببینید میفرمان که فَإِنْ قُلْتَ الْمَوْجُودُ فِي الْخَارِجِ مِنَ الْعَجِيلِ لَيْسَ إِلَّا الصَّلَاةُ عَنِ الْمَيِّتِ مَثَلًا، یه کار داره انجام میده، صلات عن المیت داره انجام میده، صلات علی المیت نیست، عن المیت. صلات علی المیت یعنی صلات جنازه، نماز میت. صلات عن المیت یعنی نماز قضای اون مرحوم میت که از دنیا رفته. لَيْسَ إِلَّا الصَّلَاةُ عَنِ الْمَيِّتِ مَثَلًا وَهَذَا هُوَ مُتَعَلِّقُ الْإِجَارَةِ وَالنِّيَابَةِ، همین هم است که هم متعلق اجاره است، هم متعلق نیابته، هم نسبت به این نائب شده، هم در مقابل همین داره اجرت میگیره. خب متعلق اجاره و نیابت، ببخشید من گفتم متعلق اخلاص و اجاره، نه متعلق اجاره و نیابت، هم نائب شده این کار رو انجام بده، هم اجرت رو در مقابل همین داره میگیره. خب حالا که اینطور شد، فإن لم یمکن الاخلاص فی متعلق الاجاره، اگه در متعلق اجاره اخلاص ممکن نباشه، اونجایی که تعبدیه، لم یترتب علی تلک الصلات نفع للمیت، چون میگفتیم که منافات بین اخلاص و وفا است دیگه، اگه اخلاص در متعلق اجاره ممکن نباشه، از این صلات نفع میت نمیرسه. چرا؟ چون اگه اخلاص نشه نماز باطله، نماز باطل که نفعی به عالم میت نمیرسه. و این امکنه، اگرم اخلاص امکان داشته باشه، اگه اخلاص امکان داشته باشه در این حالی که داره وفایی به اجاره میکنه، اخلاص هم امکان داشته باشه، لم ینافل اخلاص و لعقض الاجره، اخلاص و عقض اجرت منافات نداره، هم میتونه اخلاص شده باشه، هم میتونه اجرت شو بگیره، کم از دعیته که شما گفتید منافات داره. خب بنابراین گیر ندید، بالاخره یا اخلاص امکان دارد، خب معذرت میخوام، یا اخلاص امکان ندارد، یه کار که بیشتر نیست، در یک کار بگید تکلیف رو مشخص کنید، اگه اخلاص امکان ندارد اجرت هم حق ندارید بگید، اگه اخلاص امکان دارد خود همین هم اجاره بهش تعلق میگیره اشکال نداره. خب چون یه کار که بیشتر نیست خارجن. ولیست نیابت عن المیت، حرفش تکرار میکنه، گفتن شیء واحد عمل واحده، ولیست نیابت عن المیت فی الصلاة المتقرب بها الى الله تعالی شیئا، اینجوری که نیابت یه چیز باشه و نفس و صلاة شیئا آخر، همون حرفی که ما میزدیم دیگه، میگفتیم نیابت یه چیز، صلاة ذات صلاة یه چیز دیگریه، حتی یکون الاول متعلقا للاجاره و ثانی موردن للاخلاص. خب اینطور نیست. خب مستشکل این انقلت رو میگه شیخ انصاری، جواب میدن. خب عرض کنم خدمتتون که جوابشون هم اینه که ببینید، ما قبول داریم که خارجن، لب جوابش اینه که ما قبول داریم خارجن یه عمله، منتها این یه عمل، خب این یه عمل دو تا حیثیت داره، دو تا جهت داره و هر کدومش هم، هر کدوم از این جهت هم با دیگری فرق داره. این عمل واحدی که در خارج هست، از یه جهت عمل قربی هست و باید با قصد اخلاص انجام بشه، از یه جهت هم متعلق نیابته، طرف نائب شده که این عمل رو انجام بده. خب اجرت رو در مقابل کدوم میدیم؟ اجرت رو در مقابل اون جهت که این عمل قربی است، به قصد قربت باید انجام بشه، از این جهت نمیدیم، بلکه از این جهت میدیم که این چی هست؟ این متعلق نیابته، ما در حقیقت اجرت رو در مقابل نیابت میدیم، همون حرف قبلی رو تکرار میکنشه. این دوتا رو شما دارید میگین که دوتاش خارجن یه چیزه، لب به حرف شیخ اینه که در خارج یه چیز بودن مضر نیست. چرا؟ چون حیثیات این شیء واحد خارجی و همدیگه متفاوته، از یه حیثیتش متعلق اجرت میتونه قرار بگیره، از یه حیثیتش متعلق اجرت نمیتونه قرار بگیره. ما از اون حیثیتی که میتونه متعلق اجرت قرار بگیره، اجرت در مقابلش قرار میدیم، از اون حیثیت دیگر که منافات داره، اجرت در مقابلش قرار نمیدیم. ببینید عبارتشون رو میفرمان، قلت القربة المانع اعتبارها ان تعلق الاجاره، اون قربتی که قصد قربتی که معتبر بودنش مانع از تعلق اجاره است، یل معتبرتو فی نفس متعلق الاجاره، اون معتبر است در نفس متعلق اجاره. خب اون معتبر هست در نفس متعلق اجاره. عرض کنم خدمتتون که بله، ببینید قرب، بذارید من این رو پای تخته برم یه خورده عبارت سنگین رو امروز عبارت سنگین داریم. این هم عبارت سنگینه خورده بخواهد نسخه بدل هم در مرکاسه. ببینید ما یه نیابت داشتیم که نیابت تعلق میگرفت به چی؟ تعلق میگرفت به صلات معقصه خبا درسته؟ و یه اجاره داشتیم که اجاره تعلق میگرفت به نیابت در صلات و قصد قربت. خب اون قربتی که اعتبارش مخل به اجاره است کدام قربته؟ اون قربتی که اعتبارش مخل به اجاره و اصل اجرته کدام قربته؟ این قربته یا قربتی که تو این عقصشه نیابت به قصد قربت رو بقا عبارت این رو داره میگه، از بین این دوتا قربت کدومش هست که با عقص اجرت مناسبه؟ این یکی یا
این یکی
اولیه هست. این اولیه هست که با اخذ اجرت منافات داره، دومی با اخذ اجرت هیچ منافاتی نداره. خب یعنی من اگر تو نیابتم قصد قربت بکنم حق اجرت گرفتن ندارم، ولی اگر نه تو نیابتم قصد قربت نکنم قصد اجرت کنم، ولی تو اون متعلق نیابتم قصد قربت بکنم هیچ منافاتی به اجرت نداره. عبارت رو ببینید، عبارت خورده مشکله ها. این علمی چیزی که من پای تخت کشیدم اینو تو کتابتون گوشه کتاب بنویسید که بعد تو اشتباه نیفتید. ببینید می‌فرمان که قلت القربة المانع اعتبارها عن تعلق الاجاره، قربتی که معتبر بودنش مانع از تعلق اجاره هست، یعنی به فرض که معتبر بدونیم اون رو دیگه اجاره نمیتونه تعلق بگیره، خب کدام قربته؟ یل معتبرتو فی نفس متعلق الاجاره. نفس متعلق اجاره چیه؟ بله احسنتون، در ما نحن فی نفس متعلق اجاره خود نیابته. یعنی اگه در نیابت قربت رو معتبر بدونیم این منافات داره با اجاره. خب و ان اتحد خارجن مع ما یعتبر فی القربه، این نسخه لا یعتبر غلطه. خب و ان اتحد این متعلق اجاره خارجن مع ما یعتبر فی القربه، خب مما لا یکون متعلقا للاجاره. اولی و یعتبر باید بخونید، دومی حتما لا یکون باید بخونید. خب عبارت ببینید، و ان اتحد متعلق اجاره، متعلق اجاره چیه رفقا؟ متعلق اجاره این نیابته است دیگه، این نیابته. خب این متعلق اجاره است. و ان اتحد این متعلق اجاره، خب تو اتحد بزنید متعلق اجاره، متحد از خارجن مع ما یعتبر فیه القربه، این نیابته با صلات خارجن چی هستن؟ متحد هستن. دو تا کار که انجام نمیده طرف باید بسید نماز میخونه. خب این نماز از یه جهت نیابته، از یه جهت هم صلات، هر دو تاش هست، اتحاد خارجی داره، خارجن مصداق تصادق خارجی دارن اینها. ببینید و این اتحاده این متعلق اجاره خارجن مع ما یعتبر فیه القربه، که این ما یعتبر فی القربه من بیانیه، این ما یعتبر فی القربه من بیانیه، چیزی است که لا یکون متعلقا للاجاره. این صلات چیزی است که لا یکون متعلقا للاجاره. بنابراین فصلات الموجوده تو این تمام تا اینجا تا چه عبارت صاف شد؟ عبارت خیلی مشکل بود، خیلی گیر داشت. فصلات الموجوده تو بالخارجه، این دیگه روان شد از اینجا به بعدش. بنابراین این نمازی که خارجن انجام شده علا جهت نیابه، تا طرف علی جهت نیابه این رو انجام داده، به عنوان نائب از میت این رو انجام داده، این فعل للنائب یه خط پایین‌تر و فعل للمنوب ان، هم فعل نائب حساب میشه من حیث و انها نیابت و عن الغیر، دو جهتیه دیگه، از این جهت که نیابت عن الغیر کرده، نائب با این کارش نیابت عن الغیر کرده، بنابراین این به عنوان این که نیابته، گفتیم اتحاد دارن دیگه، به عنوان این که نیابته فعلی که حساب میشه فعل نائب حساب میشه، به عنوان این که صلاته فعلی که حساب میشه فعل منوب عن حساب میشه. این فعل للنائب من حیث و انها نیابت عن الغیر و به هازل اعتباری انقسم فی حقه الى المباح و الراجح و المرجو، و به همین اعتبار هم در حق نائب خب میتونه به انقسام احکام خمسه تقسیم، حالا احکام خمسه مکروه بله واجب و عرض کنم خدمتتون که حرامش رو مطرح نمی کنن، ینقسم فی حقه الى المباح و الراجح و المرجو، واجب نیست حرام هم نیست، خب حالا امکان داره مباح باشه، امکان داره راجح باشه، فی حد نفسه ها امکان داره چی باشه مرجو باشه. حالا این تعبیر به تعبیری ببینید احکام خمسه است، حالا من نمیدونم چرا شیخ فقط این سه تا رو آوردن، هر پنج تا حکم میتونه براش عارض بشه، یه فعلی است که هر کدوم از این پنج تا فعل میتونه براش عارض بشه، پنج تا حکم عذرخواهی میکنم. خب فعل للنائب من حیث انها نیابت عن الغیر و فعل للمنوب عن و فعل برای منوب عنه، این عمل خارجی بعد نیابت نائب، بعد از اینکه نائب اومد نیابت کرد، یعنی تنزیل نفسه منزلت المنوب عن فی هذه الافعال، بعد از اینکه نائب اومد خودش نازل منزلی منوب عن کرد در این افعال، به این اعتبار میتونیم بگیم این فعل منوب عنه، و به هذا اعتبار یترتب علیه الآثار الدنیویه و الاخرویه لفعل منوب عن الذي لم يشترط فيه المباشره، و به این اعتبار دوم است که آثار دنیوی و اخروی، آثار دنیوی مثل چی؟ مثل سقوط، خب ازش ساقط میشه، موقعی که انجام بدیم ازش ساقط میشه، چون سقوط از آثار دنیوی دیگه، یا آثار اخروی مثل چی؟ مثل ثواب عقاب، ولی چه ثواب دیگه، مثل ثواب یترتب علیه الآثار الدنیوی مثل سقوط و الاخروی مثل ثواب لفعل المنوب عن الذي لم يشترط فيه المباشره، البته اینم در مورد اون افعالی است که مباشرت درش شرط نیست، چون تو اونها هست که میشه انسان نائب بشه، افعالی که مباشرت درش شرطه مثل نماز ظهر امروز من، اینجا نائب کسی نمیتونه نیابت کنه از من، ولی نماز زیارت برای من کنار حرم سید الشهدا خونده بشه اون میشه نیابت کرد. ول اجارت آقا تتعلق بهی، این فعل فعل خارجی که گفتیم دوتا حیثیت داره، دوتا جهت داره، ول اجارت و تتعلق بهی بل اعتبار الاول و تقرب بل اعتبار ثانی، فل موجود فی، باز دور شیخ داره تکرار میکنه خسته شدیم، فل موجود فی ضمن صلات الخارجیت فعلان، دوتا فعله که در ضمن فرض خارجی داره تحقق پیدا میکنه، یکی نیابتون صادرتون عن الاجیر نائب که در موردش گفته میشه ناب ان فلانه، یعنی ناب الاجیر ان فلانه، و فعلون که کعنهو نیابتون و فعلون، و فعلون که کعنهو صادرون ان المنوبه ان، درسته که از نائب صادر شده ولی کعنهو صادرون ان المنوبه ان، که فیوم کنو ان یقال علی سبیل المجاز سلا فلانون، نسبت جهت اول میگیم ناب فلانون ان فلانه، ولی نسبت دومی میگن سلا فلانون، ولا یمکن ان یقال ناب فلانون، ببینید نسبت به اون جهتش میتونیم بگیم ناب فلانون ان فلانه، ولی تو نسبت به جهت دوم دیگه نمیتونیم بگیم ناب، خب ولا یمکن ان یقال ناب فلانون، فکما جاز اختلاف هذین الفعلین فی الآثار، همونطور که این دوتا فعل در آثار با هم دیگه مختلف هستن، فلا ینافع اعتبار القربت فی الثانی جواز الاستعاره علی الاول الذی لا یعتبر فیه قربه، فقط در عام ما قررنا و با این توضیحات که ما دادیم روشن شد وجه و مشتهر بین المتأخرین فتوا، و عملا هم فتوا دادن هم عمل کردن متأخرین، هم فتوا دادن هم عمل خارجی، عمل اینجا عمل معنی عملی عمل فقهی نیست، عمل خارجی، هم عمل خارجی انجام دادن من جواز الاستئجار علی العبادات للمیت، خب که استیجار علی عبادات المیت گفتن جائزه، خب و خودشون هم بعضا فقها انجام دادن این کار رو، ظهر وجه این و ان الاستشکال فی ذلک به منافات ذلک الاعتبار تقرب فیها ممکن است در اگه کسی اشکال بکنه بگه این با قصد قربت منافات داره، با این توضیحات که ما دادیم معلوم شد که قابل دفعه. خصوصا اینکه آقا ما در مورد خصوص حجش روایت داریم، در مورد صوم و صلاتش عرض کردم جلسات قبل روایت نداریم، ولی در مورد خصوص حجش روایت داریم، روایت خاص داریم. به خصوصا به ملاحظه ماورده من الاستئجار للحج. حالا امکان داره کسی این آقایانی که مدن گفتن با اخلاص منافات داره بیان اشکال کنن، بگن آقا با اخلاص منافات داره ولی در مورد خصوص حج که روایت داریم تخصیص خورده. شیخ میگه آقا این حرفو نزنید، چون لازمه این حرفتون اینه که بگید چی؟ لازمه این حرفتون اینه که بگید که در حقیقت ببینید این که ما میگیم اشکال داره به خاطر این که با قصد قربت منافات داره، در حقیقت استدلالمون یه تعلیلی آوردیم. موقعی که یه مورد استثناء خورده معنیش میشه که اون یه موردی که استثناء خورده رفقا اون علته درش نیست دیگه. خب علته درش بخواد نباشه یعنی چی؟ یعنی حج بگیم اخلاص درش شرط نیست، بگیم حج استیجار اخلاص درش شرط نیست، این حرفو کسی جرأت میکنه بزنه یا نه؟ ابدا کسی این حرفو نمیزنه که بگیم حج استیجار اخلاص درش شرط نیست.
خب
تعبدی قبول کردیم. بالاخره موقعی که ما میگیم مشکله مسئله اخلال به قصد اخلاصه و یه مورد رو دلیل اومده، اگه بگیم یه مورد دلیل تخصیص زده، من قبلا مشابه این حرفو براتون گفته بودم، اگه یه جایی عام معللی داشته باشیم دقت بکنید. یکی از مواردی که میگن عموم آبی از تخصیص میشه عام معلله، عام معلل آبی از تخصیصه، نمیشه تخصیص زد. چرا؟ احسنتم. مگر جایی که اون مخصص بیاد یه مورد رو بگه چی؟ بگه که اون علته توش نیست. عام معلل قابل تخصیص نیست مگر جایی که اون مخصص یکی از دو مورد ما تا الان خوندیم که آبی از تخصیصه، یکی اونجایی که چی باشه؟ کثرت اطلاقات عمومات باشه، مخصوصا اگر در مقام بیان حاجت باشه. خب یکی دیگه هم یه جا خدمتتون عرض کردم و یادتون باشه تو بحث میت و مزکایی که مشتبه شده بود اونجا عرض کردن، میت و مزکایی که مشتبه شده بود، گفتن که استدلالی که بر عدم جواز بیعش مطرح کرده بودن اکل مال بالباطل بود. بعد ذیلش یه روایتی داشتیم که اومده بود گفته بود که اینا رو میشه فروخ به کی؟ به مستحل میشه فروخ. خب اونجا بعضیا با این روایت تخصیص زده بودن، گفتن که جائز نیست مگر به مستحل، ولی شیخ خب این تخصیص رو قبول نمی‌کنیم. هیچ وجهی هم براش نگفت. وقتی کلمه من اونا گفت، گفت به خاطر همین ما این تخصیص قبول نمی‌کنیم، به خاطر اینکه عکل مال بالباطله. چرا این تخصیص قبول نمی‌کنیم؟ اونجا همین نکته همین محظور رو داشت. محظورش این بود که استدلالمون مبتنی بر یه تعلیله. خب حالا یه عام معلل یا استدلال مبتنی بر تعلیل فرقی نمی‌کنه. اونجایی که استدلال ما مبتنی بر تعلیل باشه یا یه عام معللی داشته باشیم، مخصص بخواد بیاد، این مخصص در صورتی میتونه تخصیص بزنه که اون مورد خاص رو بگه مشمول علت نیست. خب مشمول علت نیست. در اون مثال اونجا بحث اکرمال بالباطل، ما محظور اکرمال بالباطل داشتیم. آیا مخصص واقعا میخواد بیاد بگه این اکرمال بالباطل نیست؟ خیلی چیز بعیدیه که شارع چیزی که واقعا اکرمال بالباطله بیاد تعبدا بگه اکرمال بالباطل نیست. خب اونورش زیاد اتفاق میفته که یه چیزی که عرفاً اکل مال بالباطل نیست رو شارع بیاد بگه اکل مال بالباطله، ولی برعکسش اونجایی که یه چیزی عرفاً یا حالا در نظر خود شارع اکل مال بالباطل هست، یه دلیل خاصی بیاد بگه اکل مال بالباطل نیست. یه چیز نادر الوقوعیه، چیز دور از ذهنیه، مستبعدیه. در معنوی هم مشابه همینه. اینجا در بحث حج ما عرض کنم استدلالمون مبتنی بر یه تعلیلیه. تعلیلش هم چیه؟ منافات با اخلاص، عقص اجرت با اخلاص منافات داره، اخلاص رو خراب میکنه. خب اگر یه دلیل مخصصی بخواد بیاد حج رو خارج کنه، لازمش اینه که بگه تو حج اون علته نیست. خب همچین چیزی اصلا قابل تصور هست یا نه که بگیم حج نیابتی اخلاص درش شرط نیست؟ ابدا همچین حرفی کسی نمیزنه. خب به علاوه این که آقا به علاوه این که همون روایاتی که در مورد حج استیجاری اومده، خود حضرت تو تک تک اعمالش، خب تو تک تک اعمالش، از اینو نگم این مال بعده، خب بذارید اینجا بخونم. میفرمان که و دعوا، بله خصوصا به ملاحظه ماورد فل استجار للحج که توی عبادات استجاری خصوص حج روایت هم داره، اونای دیگر علل قاعده درست میکنیم ولی خصوص حج روایت هم داره. حالا این آقایونی که اشکال کردن اگر بخوان در مورد حج اشکال بکنن و بگن که و دعوا خروجی به نسه، بگن آقا حج با روایت، با این روایات خارج شده و الا علل قاعده حج رو ما میگفتیم چی هست؟ حج استجاری هم میگفتیم صحیح نیست. اگه همچه ادعای کسب کنه شیخ میگه این ادعای فاسدیه. چرا؟ چون لعن مرجعها، چون بازگشت این دعوا الى عدم اعتبار القربت فی الحج، برگشتش به اینی که بگیم در حج استیجاری قربت شرط نیست. نکتش هم عرض کردم چون این تخصیص در حقیقت میخواد تخصیص کنه، تخصیص بزنه از یه دلیلی، از یه استدلالی که مبتنی بر تعلیلیست. طبیعتاً اگر بخواد از اون تخصیص بزنه باید از علت خارج بکنه، علت هم منافات و قصد قربت بود، از اون علت بخواد خارجش کنه باید بگه حج استیجاری درش بفرمایید قصد قربت شرط نیست، چون نکته منافات این بود دیگه. خب کی حرفو ابدا کسی قبول نمیکنه، لان مرجع الی این که اینو ابدا کسی قبول نمیکنه. یه حرف دیگری هم زدن بعضی از اینایی که اومدن گفتن که آقا منافات داره روایت حج، و یه محمل دومی هم براش درست کردن. یه محملش تخصیص بود که گفتیم مطلب فحشیه، قابل قبول نیست. یه محمل دومی هم براش درست کردن که گفتن که آقا استیجار بر مقدماته، استیجار بر ذات حج نیست، بر مقدماتش هست. مقدماتش مثل چی؟ مثل طی طریق از بلد تا میقات، باز دوباره طی طریق از میقات تا مکه، باز عرض کنم خدمتتون که طی طریق از منزل مکه تا مسجد الحرام که میخواد طواف کنه، برای مقدمات. خب استیجار برای مقدمات، اینم شیخ میفرمون که آقا خیلی روشن خلاف وجدانه اون کسی که داره عجیر میکنه برای حج، خیلی خلاف ظاهره که بگیم عجیر کرده بر چی؟ بر مقدمات حج. ظاهر اجاره علل حج که تو روایت یعنی اجاره علا ذات حج، بله بگیم ذات حج مقدمات هم داخلش هست به طبع این معقوله، ولی اگر بگیم اجاره علل حج معنی اجاره علا مقدمات الحجه، این خیلی خلاف ظاهره. خب این یکی. نکته دیگر این که آقا ما صراحتا اتفاقا تو خود همین روایات داریم که حضرت صادق علیه السلام عجیر کردن کسی رو برای اینکه از طرف اسماعیل حج انجام بده و تک تک اعمال رو که ازش خواسته بودن حضرت بهش فرمودن، فرمودن موقعی که خواستی محرم بشی اینجوری بگو برای اسماعیل، موقعی که خواستی نمیدونم طواف کنی اینجوری بگو برای اسماعیل، موقعی خواستی وقوف کنی برای اسماعیل اینجوری بگو، موقعی که خواستی در وادی محصر وقوف کنی برای اسماعیل، همه رو تک تک حضرت اسم بردن که این کار رو انجام بده، 30 دینار من به تو میدم. خب 30 دینار اگه اشتباه نکنم تو روایتش هست. بله؟ چی بوده؟ بله بله بعد از مرگ اسماعیل بوده. بله. و از افمنها، از اف از این دعوا که خواستن روایت حج رو هم توجیه بکنن، دعوا یعنی اینایی که منکر بودن دا گفتن استیجار علل عبادات صحیح نیست، فقط تو خصوص حج صحیحه، تو خصوص حج هم توجیهش میکنیم. یه توجیهش خروج به نس بود، تخصیص بود، یه توجیهش هم اینه که دعوا ان الاستئجار علی المقدمات. خب که شیخ میفهمه از افمنها دعوا ان الاستئجار علی المقدمات، چرا از اف کما لا یخفا، کما این که مخفی نیست، بچه عدم خفایش هم اینه که خیلی آقا بدیهی است، ضروری است، خیلی روشنه کسی که داره عجیر میکنه برای حج، بفرمایید عجیر بر خود حجه. بله ته تهش میتونیم بگیم خود حج به تبعش مقدمات هم داخله، ولی اینکه بگیم منظورش استیجار علی مقدمات الحج خیلی خلاف ظاهره. ما ان ظاهر ما ورد استیجار مولان از صادق علیه السلام للحج عن ولده اسماعیل، ظاهر اون روایت اینه که کون الاجارت علی نفس الافعال، که حالا روایتش رو آدرس داده نمیدونم پاورق یا نداده، خواستید ببینید روایت وسایل چاپ جدید جلد 11 صفحه 163 این چاپ قدیم، چاپ 20 جلدیه، چاپ های جدید 30 جلدی جلد 11 صفحه 163 بده براتون بخونم روایتو. روایت اینه که عبدالله بن سنان یک کنت اندبی عبدالله علیه السلام از دخل علیه رجلون از فجایی است، ناگهان یک کسی بر حضرت داخل شد فاعطاه 30 دینارن که یحج بها عن اسماعیل ولم یترک حضرت شیئا من العمره الى الحج الا اشترط علیه، موقعی که میخواست حضرت متعلق اجاره رو مشخص بکنه، چیزی از عمره تا ته حج رو حضرت جا نگذاشتن مگر اینکه برای شرط کردن که حواست باشه دارم پول بهت میدن، این کارو این کارو این کارو همه اعمال از عمره رو حضرت فرمودن که انجام بدی. حتی اشترط علیه ان یسعى فی وادی محصر ثم قال یا هذا انت اذا فعلت هذا کان لاسماعیل حجتون بما انفق من ماله و کان لک تسع حجج بما اتعبت من بدنه. اینم جالبه، حضرت فرمود اگه این نیابت انجام بدی اسماعیل یه حج براش ثابت میشه و برای تو هم چون بدنتو به زحمت انداختی خب 9 تا حج هم برای تو نوشته میشه، که انه مثلا من جواب الحسن فلا و عشر امثالا از اون 10 تا یکیش به اسماعیل میرسه، 9 تاش به خودت میرسه. حالا آدرس خدمتتون عرض کردم، عرض کنم خدمتتون که این تمام. از اینجا به بعد رفقا ای بحث اون تا اینجا تمام شد. از اینجا ثم اعلم عرض کنم 4 تا تنبیه، 5 تا تنبیه تا آخر بحث که مرحوم شیخ 5 تا تنبیه رو میفرمان. اگر خسته شدید یه تنفسی بکنید برمیگردیم ان شاء الله بحثشون بخونیم. آره ان شاء الله دیگه 20-25 دقیقه اینا برگردیم بقیه‌شون. والحمدلله.